شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنون و سپاسگزاریم از اینکه همچنان همراه برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید. اینک از شما دعوت میکنم هفتانه رو بشنوید.
هفتانه
برنامه‌ای از گروه ادب و هنر.
هفتانه
به نام خداوند بخشایشگر مهربان. شنوندگان محترم شبکه رادیویی فرهنگ، به ویژه برنامه هفتانه سلام. با یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های هفتانه در خدمت شما هستیم تا به معرفی یکی از آثار ادبی کشورمون بپردازیم. در این برنامه به معرفی یکی از متون منصور کهن خواهیم پرداخت به همراه کارشناس خوب برنامه‌مون جناب آقای احمد خالصی و مهمانی که در دقایق پیش رو به جمع ما خواهند پیوست. آقای خالصی سلام، به برنامه هفتانه خوش آمدید.
به نام حضرت حرم عرض سلام و ادب و ارادت دارم خانم ساختبار و مخاطبان فهیم و دلاغای شبکه رادیو فرهنگ.
خیلی متشکریم از شما. جناب آقای خالصی، قرار هست درباره یکی از متون منصور کهن زبان فارسی صحبت بکنیم. این متن رو معرفی بفرمایید تا با مهمانمون هم همراه بشیم.
طبیعتاً در تاریخ زبان فارسی متن‌های بسیاری نگاشته شدن که تفسیر متن قدسی محسوب میشن، تفسیر قرآن کریم. یکی از قدیمی ترین اونها و در این حال مفصل و جذاب و دلربا تفسیر کشف الاسرار هست.
بله.
از ابوالفضل میبودی که البته میدونیم بر اساس تفسیر خواجه عبدالله انصاری نگاشته شده یا بر اساس اون یا مبتنی بر اون، که در مورد دقایق این تفکیک تفسیر کشف الاسرار میبودی و تفسیر خواجه عبدالله باز هم صحبت خواهیم کرد. در هر صورت یکی از نمونه های جذاب و دلربای نثر فارسی، در این حال که مفصل حدود 10 جلد که منتشر شده، همین کتاب کشف الاسرار هست که هم ترجمه قرآن هست، هم تفسیر قرآنه و بعضن تأویل قرآن، یعنی تأویل میکنه همه این بخش ها رو، هم به ویژه بخش تأویل عرفانی رو، مبتنی بر مشرب خاصی که همراه هست با ذوق عرفانی میتونیم بگیم صورت میده جناب میبودی. و همچنان که عرض کردم از متون جذاب قرن ششم هست که بر اساس و یا ابتناع بر تفسیر خواجه عبدالله انصاری نگاشته شد.
خیلی متشکرم به خاطر توضیحاتتون. با ادامه برنامه هفتانه همراه باشید تا بخشی از این متن رو تقدیم حضورتون کنیم. عشق مجنون روی در خرابی نهاد، پدر وی گفت یا مجنون، تو را خصمان بسیار برخواستند، روزی چند غایب شو تا مگر مردم تو را فراموش کنند و این سودای لیلی از تو لختی کمتر شود. وی برفت. روز سوم می آمد، گفت ای پدر، معذورم دار که عشق لیلی آرام ما برده و همه راه ها به ما فرو گرفته است. راه به راه صلاح خود نمی برم، هر چند که همی روم جز به سر کوی لیلی آرام نمی یابم. بس که اندر عشق تو من گرد سر برگشتم، بی تو ای چشم و چراغم چون چراغی گشتم. و بس که دیرا دیر و زودا زود و بیگاه و بگاه بر سر کویت سلامی کرده و بگذشتم. بخشی از متن کشف الاسرار رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند کردیم و حالا سرکار خانم دکتر فریبا شکوهی پشت خط ارتباطی ما هستند تا با آقای احمد خالصی بیشتر درباره این متن گفتگو کنن و توضیحاتی رو ارائه بدن. خانم دکتر شکوهی سلام، به برنامه هفتانه رادیو فرهنگ خوش آمدید.
به نام خدا. پیش از هر سخنی سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و جناب آقای خالصی، همینطور شنوندگان محترم و فهیم این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
بسیار سپاسگزاریم آقای خالصی. بله. با شما و مهمان برنامه‌مون همراه میشیم. بفرمایید.
خانم دکتر عرض ادب دارم خدمتتون، خوشحالم با سرکار هم کلام میشم. خانم دکتر شکوهی، در مورد زندگی میبودی، ما وقتی که آقای دکتر علی اصغر حکمت کتاب تفسیر خواجه عبدالله رو منتشر کرد، تا مدت‌ها گمان می‌کردیم که مخاطبان یعنی اهالی فرنگ گمان می‌کردن که این تفسیر از خواجه عبدالله است، یه دوره‌ای هم به افراد دیگر منتسب شده بود. از زندگی میبودی مؤلف کشف الاسرار ظاهراً ما اطلاعات دقیقی نداریم. در مورد شاخص‌های زندگی میبودی شما اگر توضیحاتی دارید بفرمایید.
بله، اولا من هم خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. درست می‌فرمایید، در مورد زندگی میبودی اطلاع چندانی در دست نبود تا زمانی که در واقع کتاب کشف الاسرار تصحیح و چاپ میشه. اون چه که از زندگی رشید الدین فضل الله داریم هم در مورد نام شک بود، تا اینکه محققان بزرگ و فاضلی با پژوهش‌های ارزنده‌ای که انجام دادن یک به یک این ابهامات رو برای ما حل کردن. تاریخ تولد مشخص نیست، اما اون چه که درش شک نیست اینه که در میبود یزد، یعنی در نواحی شمال یزد به دنیا میاد. جزئیات زندگیش رو چیزی ازش نداریم، جز این که میبودی در یک خاندانی پرورش پیدا میکنه که اهل علم و زهد و تقوا بودن. علوم ابتدایی رو در همون شهر احتمالاً میبود یا حتی یزد گذرونده، اما برای تکمیل این تحصیلات چاره جز سفر به هرات که در اون زمان در واقع آوازه مدارسی که در اون زمان بوده، به خصوص حاجه نظام الملک که مدارس نظامیه رو اونجا برپا کرده بود، به اونجا میره. از سوی هم شهرت شاید حاجه عبدالله هم او رو به سمت هرات میکشونه. در هرات قدر مسلم اینه که کشف الاسرار رو به یقین میدانیم که در همون منطقه نوشته، با توجه به بسیاری از واژه‌های گویشی هراتی که در کشف الاسرار پیدا شده شکی نیست که این اثر در اونجا نوشته شده. و بعد از اون هست که دوباره به زادگاه خودش میبود برمیگرده و همونجا هم فوت میکنه. خیلی چندان از زندگی و مثل بزرگان دیگه اطلاع زیاد نداریم، جز همین که من به اجمال خدمتون گفتم. اگر سوالی باشه حالا به آثار اینها بپردازیم.
بله، بنابراین ما محورهای کلی حیات میبودی رو میدونیم، همین که فقط سفر رفته هرات، که موقع مرکز فرهنگی بوده در جهان اسلام، و اطلاع جزئی نداریم. بیادم حدود 20 سال پیش آقای ایرج افشار یک سنگ قبر کشف کردن در میبود که متعلق به برادر میبودی بود، که نامون ابوالفضل نیست البته، و همچنین از دختر میبودی، ولی خود زندگی میبودی ما اطلاعاتی نداریم. خب حالا وقتی که میبودی میره هرات و در مرکز فرهنگی شهر هرات حاضر میشه و تفسیر کشف الاسرار رو میویسه، حالا نسبت این کتاب با اون چه که تفسیر خواجه عبدالله انصاری است، من تکرار میکنم تا مدتها حتی متن کامل کتاب کشف الاسرار رو ما به قلم خواجه عبدالله میدونستیم، ولی الان این گونه نیست. این نسبت کتاب میبودی، یعنی اون چه که تفسیر کشف الاسرار خوانده میشه و تفسیر خواجه عبدالله که ظاهراً عنوان خاصی هم نداره، نسخه که امروز هم داشته باشیم از اون در دسترس نیست. توضیح میفرمایید؟
حتما. باید بگم که خواجه عبدالله انصاری خودش یک صوفی مفسر و محدث معروفی بوده که لقب پیر هرات رو داشته. اول به این نکته توجه بکنیم. و نوشته شده حتی در بسیاری از آثار محققان ما، تا جایی که استاد عزیزم آقای جناب آقای دکتر آذرتاش آذرنوش که ترجمه های قرآنی رو کتابی در موردش دارن و بخشی از اون کتاب رو به کشف الاسرار اختصاص دادن، اونجا هم ایشون تأکید میکنه که نام دیگر این کتاب، یعنی در واقع معروف به تفسیر خواجه عبدالله انصاری، یعنی پیداست که تا سال چاپ کتاب آقای آذرنوش شکی در این نبود، یعنی حدود سال مثلا 75-76 شکی در اون نبود، حتی در بسیاری از مداخل و مقالات و تحقیقاتی که در جاهای مختلف چاپ میشه، حتی من جمله در دانشنامه ها به این اشاره شده که این اثر معروف به یا برگرفته از تفسیر هروی یا تفسیر خواجه عبدالله انصاری.
بله.
حالا اینکه تفسیر خواجه عبدالله انصاری چه بوده، من میدونم که حتی ذیل در واقع مدخل خواجه عبدالله انصاری در دانشنامه زبان ادب فارسی که زیر نظر استاد محترم آقای اسماعیل سعادت در فرهنگستان به چاپ رسیده، جزء آثار ذکر شده که میگن از این اثر ما هیچ اطلاعی نداریم. نخستین بار یک نفر در این مسئله شک میکنه و مقاله‌ای رو منتشر میکنه با عنوان پیر هرا غیر از خواجه عبدالله انصاری است، در نامه فرهنگستان به قلم استاد بزرگوار جناب آقای دکتر شفیعی کتکنی، مقاله‌ای که شاید به قول خودشون هم که در ابتدای مقاله بهش اشاره کردن خیلی شگفت‌انگیز بوده، در واقع شاید این که موجب حیرت خواننده و محققان علاقمندان بشه. ایشون با دلایلی که ذکر کردن گفتن که در واقع اون چه که تا کنون میپنداشتیم که شیخ الاسلام عبدالله انصاری در واقع همون کسی است که مؤلف کشف الاسرار بهش اشاره کرده، میگه ما هیچ نشانه ای از این کتاب تفسیری که نداریم جز همون چه که خود میبودی بهش اشاره کرده.
به عنوان پیر هرات گفت و پیر طریقت چنین گفت، پیر ما گفت، یعنی نابینش این
دو مورده. من تا جایی که اطلاع دارم دو مورد هست در کل در واقع این کشف الاسرار که تأکید شده شیخ عبدالله انصاری، جز اون همه جا با لقب پیر هرات، نه حتی پیر هرا. پیر هرا که میبودی تفسیر خودشو در واقع اساس کار خود قرار داده، به قول استاد محترم دکتر شفیعی کتکنی همون ابو احمد عمر ابن عبدالله ابن محمد هروی که معروف به پیر هرا. حالا این آدم کی بوده؟ کسی بوده که حتی پیش از این، یعنی پیش از میبودی در گذشته، و اون چه که او داره از اینه. البته بعد از این مقاله تا کنون من ندیدم که به طور جدی به این مسئله پرداخته بشه، یعنی عبارتهایی که با عنوان پیر هرات گفت یا حالا یا شبیه به این، اینا همه باید استخراج بشه، که حدود 250 مورده، که از این 250 مورد دو مورد هست که نام شیخ عبدالله انصاری میاد، که اون دو مورد هم باز جناب شفیع کتکنی معتقدن که ممکنه که از افسوده های کاتبان باشه در نسخه ها.
خب این نظر هست دیگه، این نظرم رایجه، یعنی یه دم البته مخالفن با این نظریه جناب دکتر شفیع کتکنی که شما میگید، و حالا خیلی هم شاید مانحنوفی نداشته باشه که این پیر طریقت یا پیر هرات این خود خواجه عبدالله است یا یک شیخ الاسلام دیگر و دانشمندی دیگر. حالا در این مورد باز هم صحبت خواهیم کرد.
خیلی متشکریم از شما جناب آقای خالصی و همینطور سرکار خانم دکتر فریبا شکوهی. با ادامه برنامه با ما همراه باشید تا بخش دیگری از این متن کهن منصور پارسی رو تقدیم حضورتون بکنیم.
مردی پیش بویزید بسطامی شد. گفت: چرا هجرت نکنی و به سفر بیرون نشوی تا خلق را فایده دهی؟ جواب داد که دوستم مقیم است، به وی مشغولم، به دیگری نمی پردازم. آن مرد گفت: آب که دیر ماند در جایگاه خود بگندد. بویزید جواب داد که دریا باش تا هرگز بنگندی. شما شنونده شبکه رادیویی فرهنگ و برنامه هفتانه هستید. در این برنامه به معرفی یکی از آثار کهن پارسی می‌پردازیم، در واقع به معرفی کشف الاسرار از تألیفات ابوالفضل رشیدالدین میبودی که همونطور که آقای خالصی اشاره کردن از جمله تفاسیر ارزشمند قرآن کریم به زبان فارسی هستند. جناب آقای خالصی، با شما و مهمان برنامه‌مون سرکار خانم دکتر فریبا شکوهی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی همراه هستیم تا صحبتاتون رو در این باره بشنویم.
خانم دکتر شکویی، تو بخش پیشین که در مورد شخصیت خواجه عبدالله صحبت شد و اینکه حالا اون پیر طریقت یا پیر هراتی که میبودی در کتاب کشف الاسرار ذکر میکنه دقیقا چه کسی است، حالا اون یه بحثه. یه بحث هم اینه که مرز بین اون قول پیر طریقت، حالا چه خواجه عبدالله چه فردی دیگر، و سخن خود میبودی در کشف الاسرار بعضا مشخص نیست. یعنی ما اگه بخوایم بهره مند بشیم از این کتاب، مرز بین اقوال رو بعضا در نمیابیم. و بخش دوم صحبت در مورد کشف الاسرار این که خب این کتاب ارزش زبانی داره، ارزش تفسیری و فرهنگیش جداست. یعنی این که در تفسیر قرآن کریم بنا به مشرب صوفیه و اهل عرفان بسیار قوی است، خیلی هم دقایق ظریفی داره، اون جدا، ولی ارزش زبانی و بیان ادبی اون هم جذاب و دلرباست. در مورد ویژگی های ادبی کشف الاسرار توضیحات شما رو بشنویم.
بله، همطور که میدونید کتاب تفسیری، ترجمه و تفسیر کشف الاسرار از سه بخش عمده تشکیل شده که خود مؤلف در آغاز کتاب بهش اشاره میکنه. اینو قبلش متذکر بشم که در همان مقدمه بسیار کوتاه متن، میبودی خودش تصریح کرده که چون تفسیر حاج عبدالله به ایجاز بوده، من قصد آن کردم که آن را بنویسم و به تفصیل توضیح بدم. بنابراین اینجا هم یه تأکیدی باز خود داره، منتها حالا به قول شما اینکه کدام یک از اینها بودن، آیا اصلا حاج عبدالله بوده یا نبوده، به کنار، سبب تألیف کتاب رو در همون آغاز ذکر میکنه و در ادامه میگه که من این کتاب رو به سه بخش تقسیم میکنم، یا به قول خودش سه نوبت.
بله.
در نوبت اول که ترجمه قرآن تحت و لفظی، لفظ به لفظ، یعنی اگر شما بخواید این بخش رو مقایسه بکنید با ترجمه تفسیر طبری که نخستین و کاملترین متن ترجمه قرآن هست در قرن چهار اوایل قرن پنج، میبینیم که چندان فرقی نمی کنه جز در جزئیاتی. یعنی اون چه که مهمه در اینجا لغت هست، لفظ به لفظ در مقابلش قرار داده، به فراوان هم روش کار شده، لغات زیادی هم در آوردن و معادل ها رو بسیار ارزشمند. نوبت دوم که یه جور تفسیر روایی و ظاهری آیاته که خودش باز تأکید کرده. من در این بخش به تعداد آیات، شمار کلمات، اینکه محل و شأن نزول آیات چه بوده ناسخ و منسوخ اشاره کرده. اون بخش سوم که در واقع اهمیت این کتاب هست به اون هست، بخش نوبت سوم که تفسیر باطنی و استنباطی صوفیان است. همین بخشه که به نوعی ما رو نزدیک میکنه چه به لحاظ مفاهیم و محتوای موجود در این بخش و چه به لحاظ زبانی به خواجه عبدالله انصاری یا اون عارف نامی که تفسیری به اون نام داشته یا نداشته. حالا ما به این هم کاری نداریم.
بله.
در این بخشه که تمام شورانگیزی و جذابیت زبان فارسی به علاوه اون ارزش‌های معنوی و صوفیانه در قالب جملات بلیغ و شاهنگ، داستان‌های عرفانی، اخلاقی، حکایت‌های دلنشین که برای هر خواننده‌ای رو جذاب می‌کنه. کاری نداریم. ممکنه که یک نفر محقق باشه و بخواد که اینها رو تحقیق بکنه، یا اینکه علاقه‌مند به نثر زبان فارسی، اون هم در قرن 6. و جالب اینه که در قرن 6 که نثر زبان فارسی نثر مصنوع و متکلفی بود، ما هم نثر مسجع و هم نثر ساده و روان و مرسل رو در این اثر عظیم میبینیم.
بله، یعنی خیلی صنعت پردازی، البته مسجع هست ولی خیلی، یعنی میتونیم بگیم که متکلف نیست و نثر شیوا و روان و رسایی هم داره. خانم دکتر شوقی، وقت ما ظاهرا به پایان رسیده. در این سه نوبتی که شما میفرمایید، خیلی کوتاه، در نوبت اول که ترجمه آیات هست، ترجمه تحت اللفظی صورت میگیره یا ترجمه روانی که توجه به زبان فارسی داره؟
کاملا یک ترجمه تحت اللفظی. فقط تفاوتش میگم، اگر بخوایم مقایسه کنیم با ترجمه تفسیر طبری، در اینه که یه مقدار جابجا کرده، فعل رو آورده انتها گذاشته، انتهای جمله قرار میگیره که یه مقدار فارسی تر شده، شاید یه مقداری برای خواننده امروزی راحت تر باشه درک و فهمش. همینطور نوبت دوم هم بسیار نثر روانی داره و قابل فهم، یعنی در واقع کلام در خدمت معنیه. اون چه که مفسر ازش خواسته اینه که معنا رو برسونه و کاری به زیبایی زبان نداشته، کاری که در بخش سوم کاملا در واقع اون رستاخیز کلمات رخ میده.
بسیار،
خیلی خیلی متشکریم از شما بزرگواران، هم از سرکار خانم دکتر فریبا شکوهی عضو هیئت علمی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، و هم از شما جناب آقای خالصی. ممنون سرکار خانم دکتر شکوهی، شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم.
منم خیلی خوشحال شدم از اینکه در خدمتتون بودم.
سپاس فراوان. متشکریم آقای خالصی، از شما هم ممنونیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. سپاس. به پایان یکی دیگر از برنامه‌های هفتانه رسیدیم. تا برنامه آینده، بدرود. Thank you.
مهربانی را بیاموزیم، فرصت آینه ها در پشت درمانده است.
از هر کجای ایران، خبرنگار قرارگاه جهانی خود باشید.
بچه های جهادی هم که خیلی زحمت کشتن، تشریف آوردن، خیلی کمک حال بیماران هستن.
دل شکسته عاشق برای پرواز نیازی به بال ندارد.
ایران سراسر همدلی و مهربانی است.
این صدای ایران است.
جغرافیایی به وسعت مهربانی من و تو.
خانه به خانه،
نفس به نفس کنارتان میمانیم.
رادیو فرهنگ پذیرای فایل های صوتی، تصویری و فیلم های کوتاه شماست. فعالیت‌های جهادی، همدلی‌ها و کمک‌های مؤمنانه خود را با هشتگ ایران جغرافیای مهربانی به شماره 0910-892-0604 و یا در فضای مجازی به نشانی radiofarhang.ir ارسال فرمایید.
ایران جغرافیای مهربانی.
شب بسیار آرامی رو برای تک تک شما هممیهنان عزیز و محترم در جای جای ایران آرزو میکنم. همچنان در کنار ما بمانید از رادیو فرهنگ. شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده. ساعت 21:30